من کشته شدم. وقتی 8 سالم بود کشته شدم. اما هیچ کس دنبال قاتل من نگشت. هیچ کس. چون هیچ کس منو ندید. هیچ کس صدام نشد. هیچ کس. حالا من چی دارم؟ همه زندگی من پر از شک و ترس و نفرت بود. نفرت از همه مرد و بدن. اینقدر که تصمیم گرفتم ازدواج نکنم، اگه همه دختر رو باید عروسی کنم.
سلام.
خب آقای شریفی، قسمتی که شنیدیم الان فیلمی بوده، قسمتی بود از فیلم هیست دخترها فریاد نمیزنند به کارگردانی خانم پوران درخشنده.
خیلی ممنونم.
با بازی خانم طناز طباطبایی،
بازی درخشان خانم طناز طباطبایی. این اتفاقیه که میفته. آقای کرمی، ببینید، ما الان با چند تا مسئله مواجه شدیم. یکی در واقع آخر عاقبت اینهایی که دوچار این خشونت ها میشن، دوچار تجاوز میشن و مسئله های از این دست براشون اتفاق میفته، و یکی دیگه بحث آمارهای متناقضی که وجود داره که هر کسی میخواد بگه من بهترم، من خوبترم، و این مسابقه من بهترمه انگار داره که بدجور آزاردهنده میشه. صحبت شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام و عرض ادب دارم. اصلا مطلبی که به من گفتن راجع به عوامل مؤثر بر خشونت خانوادگی، من همین قسمت تو ذهنم بود. آخرین قدم اینه که دیگه هست که با شما هم شدم. موضوع همینه یا موضوع دیگه؟
موضوع همینه. در راستای خشونت‌های خانگی و افزایش خشونت‌های خانگی رسیدیم به بحث، خدمت شما عرض بکنم، کودک آزاری و تجاوز، رسیدیم به بحث همسر آزاری و مسئله های از این دست.
خب چون اینا تقریبا درسته که در اصل یک موضوع هم داری، خب هم بحثاش متفاوته هم عواملش متفاوته. اصلا راجع به خشونت های خانگی که قطعا از تحتیلی که حضور دارن هم صاحب نظرن، بیشتر زنان توی قضایی ها محبه کردن. با تاکه موضوع از کمپاین آمن و دکترام هم راجع به قطع های ناموسی بوده و عمدتا هم به بحث خشونت خانگی، بحث حاضر که قطع ناموسی پرداخته، عوامل متعددی توی این قضیه بررسی کردیم و دیدگاه های مختلفی توی این حوزه مطرح شده. یک دیدگاهی که عمدتاً سرمنشش هم کلای دورکیم هست که اونجا بحث نوع جامعه رو مطرح کنه. جامعه سنتی است. هنوز جامعه علاوه فکری به جامعه مدرن تبدیل نشده. در جامعه سنتی با هر نوع هنجارشکنی به شدت برخورد میشه. هر نوع هنجارشکنی که هنجاری که از طرف،
خب این خوبه یا بده؟
این بده. یعنی من میگم اشکال داره. این هنجاره رو کی تعریف میکنه؟ چطوری میخوایم فرضمون تعریف بکنیم؟ چطوری تو جامعه مطرحشون بکنیم؟ یعنی هر کسی بخواد مقابله بکنه، برخورد بکنه، به نوعی هنجار شکنی بکنه، اون قضایایی که فرضمون توی شمال و تو باوتاد قضایی توی خوزستان تو بعد قطعه ناموسی فرامیه تو بعد تو امثالی تو کشف تو بعد افتان و کشورمان هست توی خاصی هم متعلق به یه گروه استان خاصی هم نیست. بخشی دیگه برمیگرده اصلا به نوع نگاهی که به ناهنجاری هست. وقتی طرف میاد فرزند خودش رو میکشه، بچه‌ش رو به شدت تنبیه میکنه.
ببینید، ما مثلا یه کیس داشتیم در شمال کشور، رومینا اشرفی، هممونم باهاش.
بله. اصلا نمونهش ما تو خوزستان، اصلا من کار پرنده سالم همین بوده. اون یک نوع یک کیسی بود تو خوزستان. سالی که 50 مورد اتفاق میفته.
حالا توی اون منطقه‌ای که توی اون منطقه‌ای که خدمت شما عرض بکنم توی شمال توی تالش این اتفاق افتاده بود، بارها و بارها این اتفاق تکرار شده آقای
دکتر کرمی،
یک بار رسانه‌ای شد. اتفاقا من یادمه موقعی که این اتفاق افتاد با همکار شما نماینده همون منطقه در مجلس داشتم صحبت می‌کردم، گفت آقا چرا از من می‌پرسید، به من چه ربطی داره، برید از مردم از مسئولان بپرسید.
اتفاقا من همین رو می‌خوام
بگم، ما در همین رادیو تلویزیون خودمون در رسانه رسمی خودمون نمیتونستیم تا یک سال پیش به قتل ناموسی بپردازیم، مثل ایدز تابو داشت.
الان میخوام دلیل شو اصلا خدمت شما اینه که اصلا این به عنوان یک ناهنجاری، به عنوان یک پدیده اجتماعی عمومی مطرح نیست. طرف تو جامعه تایید میکنه کارش، شما تو خوزستان بررسی بکنید کسی که قاتل مرتعید قرار میگیره، مورد حمایت قرار میگیره.
خب من یه سوال تکنیکی بپرسم اینجا
آقای رحیمی،
من یه سوال تکنیکی، ببینید شما که جامعه شناس هستید، رشد ناهمگون توسعه خانواده جوامع پهنه‌های مختلف در کشور به عنوان اینکه مدرنیسم آیا مثبت یا منفی، الگوهای فرهنگی غربی شاید مدرنیسم رو دارن تعریف میکنن، اون سمت بریم یا نریم، و اینکه بین چند پارگی اتفاق میفته در بخشای سنتی و مدرنیته، این چه راهکاری داره که ما بتونیم به یه سمت و سوی مشخصی رهسپار بشیم؟
آقای کرمی
از بنده کجا هستی
دیگه؟ از حضرت عالی پرسیدم.
مرمت از جنبای رحیمی بود اسخایی میکنم.
بله آقای دکتر رحیمی.
بله اصلا خدمت شما، حالا من این ارزم تو هم بشه، من حدود سال از سالی هم پاسخ میدم. چشم راجع به بحث دیگری که توی قضیه هست، از کم که هنوز این پدیده به عنوان یک پدیده اجتماعی عمومی مطرح نیست، همینجوری که مثال زیست محیطی تو جامعه ما به عنوان یک پدیده اجتماعی مطرح نشده. طرف اینه تفریح تو کوه هر آشغالی رو میریزه، نه بعدا خودش ناراحت میشه، نه کسی بعدا مورد اعتراض سوال میکنه چه این کار کردی. اما تو کشور دیگه فرض کن طرف تو خیابون تفریحاش هم بندازه، هم مردم هم مسئولین هم پلیس محکم باش برخورد میکنه. چرا؟ چون تبدیل شده به پدیده اجتماعی. هنوز این ناهنجاری ها، فرزند آزاری، کودک آزاری، فرض کن با دختر و زن وجود برخورد کردن، تبدیل به پدیده اجتماعی عمومی نشده.
آقای کرمی اجازه بدین منم کلام شما رو قطع کنم، عذرخواهی میکنم ازتون. آقای کرمی اجازه بدین، آقای رستگار نسب هم نکته دارن. آقای رستگار نسب اجازه بدین که ما صحبت سینا قنبرپور رو بشنویم، میایم خدمت شما.
ببینین یه مسئله هست که ما در کشورمون آمارهای آسیب‌های اجتماعی رو محرمانه کردیم، بدون اینکه کسی صراحتی در این باره داشته باشه، آمارهای آسیب‌های اجتماعی محرمانه شده.
خب به خاطر اینکه پدر و مادر محرمانه
شده. نه اجازه بدین، الان یه نمونهشو براتون عرض میکنم. ببینید معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت 11 اومد اطلس وضعیت زنان رو منتشر بکنه، بخش
خانم مولاوردی،
بله بخش آسیب‌های اجتماعیش کلن حذف شد، به خاطر که آمار قتل بود، آمار همسرآزاری بود، همه این چیزا حذف شد. وقتی همین دوستان جامعه شناس و روانشناس بخوان یه موضوعی رو تحلیل بکنن، نیاز به آمار دارن، نیاز به جغرافیای جرم دارن. سازمان بهزیستی و همینجور وزارت کار و رفاه و به اصطلاح تامین اجتماعی، اینا باید جغرافیای آسیب‌های اجتماعی رو علنی بکنن تا کارشناسا برن اینو بررسی بکنن. در غیر این صورت معلومه که وقتی هنجارهای ما از یه جامعه سنتی به جامعه مدرن داره از بین میره، نمیتونیم هنجار دیگه جایگزینش.
نه من میخوام تکمیل بکنم فرمایش هستاد، نه تنها آمار رسمی، من میخوام بگم تو خود جامعه هم این آمار رو اعلان نمیکنن. یعنی اونجا به خاطر طرف میره آدم رو میکشه، دخترش رو میکشه، خانمش رو میکشه، بعد به عنوان خودکشی یا خودسوزی مطرح میشه. ما میدونن، کل فامیل هم میدونن
و مورد حمایت هم قرار میگیره.
وای کلام خدا، اصلا کسی شاکی نمیشه، اصلا این کار با آمار رسمی نداریم، اونجا کسی شاکی نیست.
آقای ارجنگی با این جور پدیده ها مواجهی ما؟
ببینید من میخوام موضوع رو، چون یه تناقض آماری رو اشاره کردید، به نظرم تناقض نیست. ما الان در رویکرد جدیدی که در خصوص این آسیب های اجتماعی داریم، مخصوصاً حالا در بسیاری از موارد ما میگیم دوران قبل کرونا بعد کرونا، این که اصلاً عقلانیه و یک چیز بسیار بدیهیه و طبیعیه که ما بعد از کرونا شرایط اقتصادیمون عوض شده، ممکنه در بعضی از موارد تأثیر گذاشته در شرایط سیاسی، در شرایط اجتماعی هم که شما فرض کنید خانواده‌ای که تو خونه است، زن و شوهری که صبح می‌رفتن سر کار تا شب همدیگر رو نمی‌دیدن، حداقل یک ماه اینا توی خونه بودن. این مناقشات اجتماعی قطعاً رقمش از رصد اورژانس اجتماعی قابل مقایسه نیست.
آقای دکتر من عذر میخوام، ببخشید، چند تا پیامک اومده برای ما که چون خیلی تکرار شده من گفتم وسط حرف شما بپرم، عذرخواهی میکنم، بپرسم. نوشتن سلام، غیر از 123 راهی یا تلفنی وجود داره که بشه مشاوری روانشناسی رایگان گرفت؟
من که
بله، 123 خط ملی مشاوره هست، هم خط ملی مشاوره هم خط ملی اعتیاد.
الان مثلا خب راه ارتباطی رو میشه اعلام کنید؟
شماره 4 رقمیه که من همیشه 80
بله. خب آقای آرش از تهران که نخواستم فامیلیشون هم ما بگیم، نوشتن من روزانه دارم توسط پدرم مورد خشونت قرار میگیرم. یکی از آرزوها می شده که یه بار پدرم بهم افتخار کنه یا بغلم کنه. همش توهین، همش تهمت، همش شک. واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. من باید به کی پناه ببرم؟
خب یه مشاور شاید بتونه پناه ببره، اما هزینه های مشاوره بالاست. از طرفی نظام مددکاری ایجاد نشده، ملاحظاتیه که باید عزیزانی که در مسند هستند انجام بدن.
و آقای شریفی ببخشید، من فقط یه مورد دیگه عذر میخوام از شما که من موافق نیستم با این پیامک، فقط شما هم میتونید جواب بدین. نوشتن آقای توهی‌زاده از تهران، نوشتن اصلی ترین علت خشونت های خانگی بحث معیشت و بحث فرهنگ پایین برخی از مردم جامعه ماست. اگه معیشت حل بشه دیگه شاهد خشونت های خانگی
نیستیم. واقعیتش اینه که من در جایگاه نیستم، در جایگاه نیستم که بخوام موافق یا مخالف باشم.
داریم که پزشک متخصص داره، همسرش که اونم پزشکه داره همسرش میزنه، پزشک متخصص مملکتمون داره.
آقای رستگار نسب، شما نکتتون رو ما غافل نشیم، بفرمایین.
بله ببخشید، من چون انتظار داشتم که در واقع اینجا یه مقدار بحث در مورد خود دلایل اصلا خشونت خانگی. ببین ما وقتی میپذیریم که خشونت خانگی هست،
بله،
حالا این تناقضای آماری تنها در مورد خشونت نیست، ما حتی در مورد موارد دیگه هم فرض کنید کیس های خیلی جدی مثل خودکشی، آمارای پزشکی قانونی با قوه قضاییه با وزارت کشور، اینا یه مقدار در واقع تفاوت داره. اون تفاوت ها برمیگرده به نظام اصلا جمع‌آوری آمار ما. ما اگه از این موضوع بگذریم و برسیم به این که اصلا خشونت خانگی هست قبول کنیم به عنوان یک مسئله،
خب اینه که پذیرفتیمش،
چرا این اتفاق میفته؟ ببینید آقای شریفی، دوستان عزیز، شنوندگان محترم، ما یکی از مشکلاتمون در واقع مختصات جامعه ایرانی صحبت میکنیم، این که ما در واقع بعضی از وظایف حاکمیتی که باید انجام بشه این به خانواده واگذار شده. الان دوست کارشناسمون هم فرمودن مثلا مسائل معیشتی و اقتصادی، بعضی از مسائلی که در واقع نهادهای حاکمیتی باید انجام بدن الان هزینش بر عهده خانواده است. خب قاعدتا این خودش میتونه مشکل درست کنه.
بله.
موضوع دوم اینه که ما اصولا در خانواده تاریخی و حالا الانم ضعف گفتگوی درون خانواده داریم. به هر حال در خانواده ما این آموزش داده نشده که مسائلی که اتفاق میفته حل مسائل متفاوت داره، فقط از راه خشونت نمیشه مسائل رو حل کردی. نه در سیستم آموزش ما در واقع جایی داره، نه در دانشگاهمون داره. بنابراین دختر ما، پسر ما، کودک ما یاد نمیگیره که در واقع حل مسئله رو یاد بگیره. نکته سوم در واقع مدیریت نشدن تعارضای درون خانواده است. ببینید ما هنوز الان داریم خانواده رو به شکل سنتی میبینیم، در حالی که افراد الان سبک زندگی شرایط مدرن رو اختیار کردن. نکته بعدی در واقع باز تعریف نشدن حقوق و وظایف خانواده است. ما هنوز همون نقش سنتی رو از یک زن انتظار داریم.
آقای رستگار نسب، عذرخواهی میکنم، من باز کلام شما رو قطع میکنم. ببینین دستوری که شما الان دارین میدین برای 10 سال آینده است، برای 20 سال آینده است که ما خانواده رو آموزش بدیم. آقای رستگار نسب، شما به عنوان متولی امور اجتماعی کشور میتونین بگین تو مشهد چه آسیبای اجتماعی وجود داره؟
میخوام پس این نکته رو خدمتتون بگم. ببینید ما حالا به این دقیقاً که فرمودید به این اشاره کنم، اینا 10 سال پیش هم بوده. ما همیشه این موضوعاتمون هم اینجوری میذاریم بعداً حلش کنیم.
هیچ وقت هم آموزش ندادیم.
حالا اصلا من در مورد عملکرد سازمان اجتماعی، ببینید ما بعد از این که حضرت آقا فرمودن که در واقع در مورد آسیب‌های اجتماعی مجموعه کشور باید وارد بشن، یعنی در واقع آسیب‌های اجتماعی از عالی ترین مقام این کشور بهش پرداخته تا پایین ترین ردمون که دهیاری هست، الان در یک مکانیزم
در واقع حل مسئله درگیر شدن. ما اولین کاری که برای این موضوع کردیم، میخوام بگم که اتفاقا دسترسی به داده هم وجود داره، یعنی ما حدود بیش از 1000-1500 نفر متخصصین این کشور رو در هیئت‌های اندیشه ورز، اتاق‌های فکر در حوزه‌های مختلف درگیر آسیب‌های اجتماعی کردیم که یکیش در واقع خشونت و خشونت خانگی. برای این سازوکار درست کردیم. هیئت اندیشه ورز ما در استان‌ها فعال هستن، موضوع بهشون داده میشه، اونا در مورد حل مسئله کمک میکنن.
آی دکتر، من خیلی خیلی عذرخواهی میکنم که میام وسط کلامتون.
اجازه بدید
که در واقع دوستان
ببینید. آقای رستگار نسب عزیز ببینید خروجی چی بوده. سوال اینه، این همه اندیشه ورزان ما، این همه کارگروه های ما، این همه کمیته های ما، همه اینا، ببینید اجازه بدید من شما نکاتتون رو گفتین، منم نکتمون بگم. شما 5 دقیقه صحبت کردید، من هیچ کدوم از دوستان رو نگذاشتم تا صحبت بکنن که شما کلامتون منعقد بشه. اجازه بدین ببینید من میگم خروجی چیه آقای ارجنگی. همه این کلاس های اندیشه ورزی و کارگروه ها و کمیته ها و شما خودتون یکی از
اجازه بدید در واقع جوابیه خیلی کوتاه
اجازه بدید برمیگردم به شما آقای رستگار نسب برمیگردم خدمت شما
بس.
اجازه بدید ببینید آقای ارجنگی، خب حضرت علی یکی از قاضیان متخصص کارکشته و شریف دادگستری ما هستید، این حوزه رو رصد کردید، در موردش اطلاع کافی و وافی دارید و میتونید به ما کمک بکنید. همه این چیزایی که آقای رستگار نسب گفتن که آقا این دیتاها در اختیار مثلا 1500 نفر قرار گرفته، خروجیش واسه ما چی شده؟ واسه بقیه اون 80 میلیون نفره چی شده؟
بینید من کلامم به قول معروف ناتمام موند با اشاره دوستمون در مورد تناقض آماری، خواستم به نکته شما برسم. ببینید یه جایی هست که ما اورژانس اجتماعی با شماره 123 مردم اونجا زنگ میزنن اطلاع میدن، این یه مرحله است. شما در مرحله بعدی اگر از این مرحله عبور کردیم با پلیس 110 در اون موارد حاد، مخصوصا در خشونت‌های خانگی که آقای منبری اشاره کردن، آقا همسایه پایینی میشنوه دارن زن همسایه بالا رو میکشه، میگه آقا من برم چیکار کنم. ما در دادگاه‌ها بسیار با این مشکل مواجه هستیم، مددکاران ما وقتی برای رصد این موضوع میرن با همسایه ها مشکل دارم، میگه آقا من وقتی اینو به رأی العین دیدم اگر بخوام اینجا گواهی کنم باید از اینجا عبور کنم، چون این مرد خشنه، وقتی با زنش درگیر میشه این آدم شخصیت متناقضی داره، با منم درگیر میشه. اون مرحله که شما میگین ما در دادگستری چنین آماری رو نداریم، حتی خود دادگستری هم به 3 مرحله تقسیم میشه. من الان در مرحله تجدید نظر هستم، ممکنه زد و خورد و خشونت خانگی از مرحله اورژانس اجتماعی برسه به مرحله 110، از 110 عبور کنم برسه به مرحله شکایت کیفری. در بسیاری از موارد این شکایت کیفری در مرحله دادسرا بسته میشه، یعنی اگر بخوایم ما از مرحله تجدید نظر برای شما گزارش بدیم 2 سال دیگه است که ما میتونیم آمار دقیق بدیم. این نکته رو به نظرم دستندرکارانی که در خصوص این موضوعات به قول معروف نقش اجرایی دارند
خشونت خانگی رو یک وقت دارن برای این گپ هایی که میفرمایند.
اما آقای رحیمی یه اشاره فرمودن، ما به دنبال راهکار هستیم. به نظرم صورت این مسائل در حوزه مسائل خشونت خانگی،
آقای ارجنگی من یه لحظه خواهشم اینه که یه لحظه تجاوز و خشونت خانگی رو همه رو بذاریم کنار. فاجعه اینجاست، طی 24 ساعت گذشته 200 نفر، خوب گوش کنید، 200 نفر از هموطنان ما بر اثر کرونا متاسفانه فوت کردند. فکر میکنم اولین بار باشه توی این 5 ماهی که ما درگیر کرونا هستیم که آمارمون از 200 تجاوز کرد، به 200 رسید و خیلی متاثر کننده است و خیلی متاسفم.
3270 نفر رو هم اشاره کنیم، اونا هم در صف
بله آی سی یو های ما با 3270 نفر در واقع درگیر هستن.
بنابراین من پیشنهاد آقای رحیمی رو بسیار میپسندم که ما یعنی حاکمیت در این خصوص تکلیف داره و این تکلیف بخشش به واسطه رسانه ها، بخشش به واسطه صدا سیما. اما خروجی چیه؟ من هم معتقد هستم بهزیستی کشور ما از لحاظ بضاعت مالی توان اداره یک دختر بیپناهی که مورد خشونت خانگی واقع شده، چون ما با درگیر بودم، من سالها دادستان بودم، با این موضوع درگیر بودم که امکانات لازم دائمی رو برای پذیرش این موضوع ندارن، بنابراین ما در بحث خشونت های خانگی بسیارش ناگفته است، بسیاریش مکتومه. حوزه هایی که در حاکمیت اشاره کردن به کمیته امداد، اگر ما از لحاظ حاکمیتی همه اینها رو یک دست بکنیم با توان مالی، چون یه جایی هست کارشناسان ما میگن که مشکل ما اینه، راهکار اینه، ما در موضوع ارائه راهکارها هم به نظرم عاجز نیستیم. حوزه اندیشه در کشور ما، حوزه پژوهش در کشور ما واقعا دستاوردهای بی‌نظیری داره. وقتی ما می‌خوایم اینها رو لینک بکنیم، می‌خوایم به عنوان راهکار بخوایم اینو جمعش کنیم در جامعه ما، شاهد این افزایشا نشیم، به نظرم یکی از پیشنهاداتی که آقای رحیمی کردن از لحاظ نگاه حاکمیتی بسیار مهمه.
شما سنگین کردن
شما مثلا فرض کنید به سیستم به عنوان متولی، حالا من از آقای رستگار و دوستانمون اینجا یه دفاعی بکنم، این است که آقا ما متاسفانه در نگاه حاکمیتی دستگاه‌هایی که هزینه بر هستن زیاد مورد توجه نیستن. یعنی شما، من این تغییر حداقل دو دهه گذشته رو که نگاه حاکمیت نسبت به این موضوع رو به جلو هست، آیا این کافی است کافی نیست، من در بسیاری از موارد آقای قنبری هم اشاره کردن، کارشناسان ما برای اخذ این آمارها که نظر بدن همه امنیتی بود. الان این حصار به نظرم به لحاظ پیشینه که من سراغ دارم شکسته، اما این که کافی هست من هم با شما هم
شما
نظرم.
به نهادهای حاکمیتی اشاره میکنین. سال 95 وقتی که خدمت حضرت آقا گزارش آسیب‌های اجتماعی رو دادن و 5 تا آسیب اجتماعی در اولویت بود و ایشون تاکید کرد به وزیر کشور که موضوع رو بررسی کنن، بعدش در یه نمونه مشهد، من باز مثال میزنم، مشهد هم اونجاییه که اون پرونده اعظم توش اتفاق افتاده، مردی که زنش رو توی صندوق زیرش آتیش روشن میکرد که بتونه از شکنجهش کنه، ازش حرف بکشه، در مشهد اجازه نمیدن فعالیتی انجام بشه که آسیبای اجتماعی برملا بشه. چه اتفاقی توی مشهد افتاده که در واقع دستور حضرت آقا رو نمیخونن و اجازه نمیدن آسیبای اجتماعی اونجا باز بشه؟
بله،
این که دیگه کمیته امداد و امثال اون نیست. آقای کرمی هستید؟ مامان قربان.
آقا خدمت شما، من سوال دو اجازه داشتم به احترام
میگم. خیلی ممنونم، متشکرم.
من یه نکته رو اشاره بکنم به دیگه بیشتر از این موضوع
کنم. خواهش میکنم، متشکرم.
اون هم در تکمیل فرمایش دوستان، هاتون هم برام جاتون مجموعتون قاضی با تجربه حضور دارن، هم استاد روانشناسی هستن. یه بخشی که برمیگرده به حاکمیت، قوانین و مقرراتی است که بر اساس اون با مجموعه برخورد میشه. الان شما توی کشور ما به اسناد حدیثی که از انت و مالکل عبی که تو و هر چه داری متعلق پدرته، یعنی پدر اختیار جون تو رو هم داره، پس پدر هر برخوردی با فرزند بکنه محاکمه نمیشه. اینا رو باید بریم اصلاح بکنیم. یه بخش برمیگرد به تربیت خانوادگی، منی که الان پدر شدم، من در کودکیم چگونه تربیت شدم، بر اساس همونم با فرزندم برخورد میکنم. در کنار این قضایا و این همه مشکلاتی که هست، یه امیدواری هم بدیم که الحمدلله بعضم خیلی ناامید نشده، بعضا نگران نباشیم، بعض خیلی بهتر دورای گذشته شده، هم در ارتباط با قتل‌های ناموسی، هم در ارتباط با کودک آزاری، هم در ارتباط با همسر آزاری، اوضاع خیلی خیلی بهتر. هرچند یک مورد که برای مملکت ما اشکال دارن، ولی در کل نسبت به گذشته خیلی بهتر شده. خیلی
متشکرم، ممنونم آقای کرمی. ما توقعمون از حضرت عالی به عنوان یک متخصص و یک جامعه شناس
اینه که خدمت شما عرض بکنم که الانی که وارد مجلس شدید توی حوزه تقنین جاهایی که ما ضعف داریم ورود بکنید، ورود جدی بکنید و این توقع خیلی جدی از حضرت عالی هست. من چندین مرتبه توی این مدتی که شما برگزیده شدید و در مجلس حضور پیدا کردین خدمت شما بودم، با حضرت عالی گپ و گفتی داشتم و هر بار خوشحالتر شدم از این که نماینده ایشون حضرت عالی با تخصص خودش توی حوزه جامعه شناسی در مجلس شورای اسلامی در واقع حضور داره و این توقع میره که ما جاهایی که در حوزه قانونگذاری و تقنینمون ضعیف هستیم حتما حضرت عالی توی حوزه های اجتماعی ورود بکنید. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر رحیمی،
سپاس فراوان. من تک تک دست چپ راست پیشانی شما رو باید ببوسم.
سلامت.
چطور؟ چرا؟ دلیلش اینه که من بعد مدت ها تونستم موارد مهمی رو بخوام بگم، تیتروار میگم خدمتون. ببینین، عرض کردم جرأت نمی کردیم اون آسیب شناسی رو بکنیم، یعنی آگاهی به درد نیمی از درمان نیست، همه درمانه. اما الان به سبب این نگاه منعطف سلامت محور پیشگیرانه میتونیم کشور رو رو به بهبود ببریم انشالله.
بله.
من میگم معمولا قانون ضعف اخلاقی داره.
بله.
من حقوقدان نیستم، اما همیشه اخلاقیات خیلی بهتر میتونه.
خیلی متشکرم.
دو سه تا مورد خیلی ریز رو بگم.
بفرمایید.
نبود NGO فعال میتونه گسستهای اجتماعی رو بیش از این بکنه. اگر کودک امروز دچار این مشکلات میشه، غفلت میکنیم و آسیب میبینه، فردا خودمون به دار مجازات آویخته میکنیم و میگیم شکر خدا پیشگیری یا درمان کردیم. چرا در آموزش و پرورش هسته های مشاوره و حضور مددکار اجتماعی رو همچنان شاهد نبودیم؟ چرا بودجه کافی سازمان های زیرت ندارند؟ آن چیزی که آقای ارجنگی
خیلی فهمیدن. متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم و ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. آقای ارجنگی خیلی متشکرم، آقای رستگار نسب سپاسگزارم، سینا قمبرپور عزیز متشکرم، امیرحسین سید آقایی ممنونم.
فردا موضوع برنامه ما درباره تاکسی های اینترنتیه، حتما ما رو بشنوید.
123 شماره بود که سه مرتبه باش تماس گرفتیم و فقط شنیدیم که آقا مکالمات شما با همکاران ما ضبط میشود، کسی پاسخگو نبود. اگر قرار باشه که این شماره نقش پلیس اجتماعی ما رو بازی بکنه، نمیشه کسی پشتش نباشه، خالی باشه و یک گزارش حتی توی همین 3-4 دقیقه 10 دقیقه
حقوق نگرفتن. جناب 5 ماه حقوقای اورژانس اجتماعی جسارت میکنم. من نماینده بهسیستی نیستم، بهسیستی بسیار کوشا مظلوم واقع شده، بودجه فایده نداره برای 160 فعالیتی که داره، اما من میدونم تلاشگران واقعا بیمنتی هستن که بودجه های مقدار نگاه سیاسی پشتش هست. خواهشی که دارم به ارگان های حمایتی هم از بهسیستی بودجه های 10 برابری بدید که مملکت کشور سلامت تر بشه.
متشکرم و ممنونم، روز شما بخیر باشه. بشنویم و خداحافظ.
من از کی دفاع کنم؟ از یه جسد؟ من کشته شدم. وقتی 8 سالم بود کشته شدم. اما هیچ کس دنبال قاتل من نگشت. هیچ کس. هیچ کس منو ندید، هیچ کس صدام نشد.
امیدوارم که صدای زنان در کشور ما بیشتر شنیده بشه. خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمتون خواهیم بود با شروع بخش دیگری از برنامه ها تا ساعت 22:10 امشب، و در اولین قدم میریم که به اتفاق شما گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع تعدد کارگزاری های بورس یا رشد کیفیت کارگزاری ها آغاز بکنیم.